بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. کلام در مصوغات تیمم بود، بس در این بود که چه عواملی باعث می شوند که واجب بر عهده مکلف تیمم شود. اولین مصور عدم وجدان الماء به قدر الکفایه للغسل او الوضوء بود و پیرامون این مسئله مفصل مطالبی محضر مبارک شما عرض شد. یکی از فروعات این مصور این هست که آیا فحص از آب لازم هست که انسان احراز کنه عدم وجدان الماء، یا به محض این که آب نزدش نبود، آب یافت نشد، چه در سفر چه در حضر، مجوز تیمم تحقق پیدا میکنه. اتفاق بر این هست، اجماع بر این هست و ما از متون فاخر فقهی هم استنباط قرآنی و هم صراحت دلالت روایات بیان کردیم که واجب هست فحص چه در سفر و چه در حضر، و بر این مسئله ادله اقامه کردیم. نکته ای که در اینجا وجود داره این هست که این فحص در شهر و محل زندگی انسان چه مقدار باشه و در محیط بیرون از شهر در اونجا چقدر باشه، مثلا هنگامی که انسان مسافر هست. مرحوم صاحب عروه می فرمایند که یجب الفحص انه الى الیأس اذا کان فی الحضر، در حضر در محیط زندگی شهری خودش، منزل خودش، محیط اقامت خودش، وقتی که آب پیدا نمی شود برای غسل یا وضوء بخواد تیمم بگیره، اونقدر فحص کنه که منجر به یأسش از وجدان الماء بشه. حالا اگر با 100 متر گشتن، با تلفن زدن، با هر کاری که میتونه کنه، این مقدار کفایت میکنه که مأیوس بشه از وجدان الماء. اما اگر در بریه بود، یعنی محیط بیرونی آبادی مثل صحاری، مثل بیابانها، مثل دشتزارها، در اون جاها بود، اون یک تفصیلی وجود دارد. اگر هزنه بود اون بریه، یک قاعده داره، یک میزان داره، یک معیار داره، و اگر سهل بود یک معیار دیگری داره. هزنه یعنی زمینی که ناهموار هست، فراز و نشیب داره، پوشش داره، حرکت در اون ساده نیست. دید نسبت به جغرافیای اون منطقه محدوده. حالا یک سنگلاخ هست یا تپه و ماهور داره، حتی میتونه اینطور باشه، این عدم سادگی حرکت و عدم گسترش دید حالت جنگلی باشه، اشجاری اونجا وجود داشته باشه. در حزنه فرمودند که یک غلوه سم کفایت میکنه برای بررسی و تحقیق در رابطه با وجدان ما. غلوه سم یعنی یک مسافت پرتاب تیر از کمان، که اندازه اون چقدر هست عرض میکنم محضر بارکشون. اما در مکانها و زمینهای سهله که محیط صاف هست، باز هست، پوشش نداره، تپه و ماهور نداره که چیزی مخفی باشه، اینجا دو غلوه، دو تا مسافت پرتاب تیر از کمان لازم هست تا اون محدوده بره بگرده. اگر آب بود که وضو یا غسل میگیره، اگر آب به اندازه نبود اون وقت تیمم بر او لازم میشه. این مطلبی است که مرحوم صاحب عرفه و بسیاری از فقها اونو بیان کردند. اما در رابطه با این الفاظی که استفاده شده، مثل غلوه، حزنه، سهله و مقدار غلوه یک سم چقدر هست، اینو یک مقدار نیاز هست توضیح بدیم. و کلمه بریه هم چون خیلی غیر معنوس هست در السنه فقهی حوزوی، نیاز هست که از کتاب سوها و کتب معتبر لغت اندکی توجه لغوی بشه. بریه جمعش براریست، یعنی محیط خارج از آبادی، یعنی محیطی که انسان وقتی که از یک آبادی، حالا چه شهر چه ده، خارج میشه و دیگه به اونجا گفته نمیشه آبادی، اونجاها بری گفته میشه. حالا خود بری که بر دو صورت هست، گاهی حزنه هست، یعنی بری است که فراز نشیب تپه و ماهور داره، پوشش داره و شرایط طوری نیست که گسترش و افق دید خیلی تا انتها بره، این بهش میگفته میشه حزنه، جمعش حزونه هست. و گاهی سهله هست، دشت بازیست، افق دید خیلی بالاست، شعاع دید زیاده، تپه و ماهور نداره، پوشش گیاهی اونچنان نداره، به جمع اون سهوله میشه. فرمودن در حزنه غلوت سهمن، به اندازه یه غلوه هست. غلوه به این معناست که مسافتی که تیر بعد از رهایی از چله کمان طی میکنه و به زمین میاد، اینو بهش میگن غلوه، یعنی از کمان رامی تیرانداز تا اصابت تیر بر زمین، اینو بهش میگن غلوه، این مسافت. میگن در حزنه یه غلوه، اما در سهله دو غلوه، یعنی دو برابر حزنه، یعنی دو تا مسافت پرتاب تیر از کمان. این مسافت باید بررسی بشه برای جستجوی آب. در رابطه با این که غلوه تهدید مسافتیش مورد بررسی قرار بگیره، یه نکته اول بیان کردن که مراد از غلوه سم یعنی پرتاب کننده یک انسان معتدل باشه، یک بچه کوچک نباشه که بخواد تیر بگذاره پرتاب کنه 10 متر بره، یا یه شخصیت تیرانداز حرفه‌ای باشه که وقتی تیر پرتاب میکنه مثلا 2-3 کیلومتر بره، نه، یک انسان معمولی، یک انسان معتدل با یک کمان معتدل و تیر عادی که در دسترس هست این شخص پرتاب کنه. خب این پرتاب که خب در دسترس این فاقدین الماء نیست، مردمی هستند دارن مسافرت میرن آب ندارن، خب چجوری حساب بکنن شخص نه تیراندازی هست نه تیری هست؟ اینجا آمدن به طور تقریب حساب کردن، حساب کردن، گفتن که این مسافت 1/24 فرسخ هست، 6 کیلومتر 1/24 قریب 240 متر میشه، پس هر غلوه سم تقریبا 240 متر میشه، 1/24 فرسخ. بلخیا بیان کردن که بین 300-400 ذرا هست از نوک انگشتان تا انتهای آرنج، ذرا هست. برخی ها گفتن که میزانش 100 باء هست، باء، باء یعنی نوک دست، نوک دست راست تا نوک دست چپ وقتی که باز هست، یعنی دست راست باز طرف راست، دست چپ هم باز به طرف چپ، یک خط ایجاد میشه انتهای نوک دست، دست راست تا نوک دست چپ یک با هست، با عین. میگن 100 باء یک غلوه سهم هست، اینطور بیان کرده، این حد تقریبی است. پس بنابراین بیان کردن مرحوم صاحب عروه به بسیاری از فقها، گفتند در خود حذر اون مقداری فحص کنه که مایوس بشه، حالا ولو این که خانه بغل اطراف سوال کنه، حالا یا با تلفن در شرایط کنونی یا در سابه سوال کردن، یا یه بررسی اجمالی داشتن، مایوس بشه که آب نیست. اما در بریه، در فضاهای حزنه یک غلوه سم مثلا 240 متر با یکی از این حدودی که تعیین شد، اما در حزنه زمین هموار اونجا فرمودند غلوه سهمین، پرتاب مسافت 2 تا سهم که پرتاب میشه، مثلا با این مقیاس 480 متر مثلا اینجا ها بررسی کنه، من جوانب الاربع، یعنی هم جلو بره هم دست راست رو بره هم دست چپ بره و هم پشت سر، یعنی خودش رو کانون یک دایره قرار بده و به اندازه 240 متر یک شعاع بکشه، یا به تعبیری یه دایره بکشه به قطر 240 متر مثلا در هزنه، یه دایره بکشه تو اون دایره بررسی بکنه، جلو 240 متر، عقب 240 متر، دست راست 240 متر، دست چپ 240 متر، اینها رو به شکل دایره که به هم وصل بکنه یک مساحتی تولید میشه، اینو بررسی بکنه. اگر در هزنه هست در سهل دو برابری، اینو بررسی بکنه. حالا برخی گفتن که در جوانب اربع لازم نیست، سه طرف لازمه، راست چپ جلو، عقب لازم نیست چون خودشون از عقب آمدند. مثلا در منتها گفتن که اصلا نیاز به عقب نیست، سه جهت چپ و راست و جلو، چون اونجا رو آمدن میدانند دیگه، نیاز نیست دوباره برگردن. حالا این حرف درست هست درست نیست جای بحث داره و میشه اشکال گرفت که نه، عقب هم لازم هست برن بررسی کنن، چون وقتی می آمدن با نگاه و عیار وجدان ما نیامدن، سوار کاروانی بودن، احتمال داره خواب باشن، احتمال داره حواسشون نباشه، چون با این نگاه وجدان ما نیامدن، پیدا کردن آب نیامدن. میگن نه، باز برگردید نگاه کنید، شاید از چشمتون مخفی شده باشه. این جای بحث داره، انشالله بحثشو میکنید. اما این که حضرات و فقها این تهدید، این بیان تحقیق و پژوهش به این شکل که در هزنه در سهله به این شکل هست، از کجا اینو بیان کردن؟ از مجموعه توائفی از روایات هست که مهمترین اونها روایت سکونی هست که محضر مبارک شما عرض میکنم. محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الصفار عن ابراهیم ابن هاشم عن نوفلی عن السکونی عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن علی علیه السلام قال یطلب الماء فی السفر این کانت الحزونه، جمع حزنه هست، فغلوتن یک غلوه، و این کانت سهولتن فغلوتین، لا یطلب اکثر من ذلک، بیش از این لازم نیست. خب در اینجا صراحت دادن، می‌فرماد که در سفر باید طلب آب کرد. ان کانت الحزونه، اگر اون مکان اون بریه جز سرزمین‌های حزونه باشه، دارای تپه و ماهور و فراز نشیب و دارای پوشش گیاهی باشه، فغلبتن یک غلبه، و این کانت سهولتون، اگر سهوله باشه، فغلوتین، دو تا مسافت پرتاب تیر باید گشت، ولایت لبو اکثر من زاله، بیش از این نمیخواد. دلالت این روایت بر مدعا کاملا روشن هست، صراحت داره. اما سند روایت برخی اشکال گرفتن، چون در اون عامی وجود داره، سکونی از روات عامی هست. سند هم یک مقداری جای بررسی دقیق داره که محضر اماره که شما عرض میکنم. مرحوم شیخ طوسی محمد ابن الحسن به اسناده ان صفار، این صفار محمد ابن الحسن صفار هست، امامی هست، ثقه هست و از روات مکتب قم هست، از اجلای روات این شهر و این مکتب هست. اما مرحوم شیخ طوسی می فرماید به اسنادهی ان صفار، مرحوم شیخ طوسی سندش و طریق اخذ روایتش به مرحوم محمد ابن الحسن صفار قمی که اینجا در وسائل و در کافی نقل نشده، این طریق شیخ طوسی به صفار سه طریق هست که این طریق ها رو محضرتون عرض میکنم و بعد بررسی میکنم. یکی از اون طرق این هست که مرحوم شیخ نقل میکنه از جماعتی ان محمد ابن علی ابن الحسین بابوی، ان محمد ابن حسن ابن ولید، ان صفار. شیخ طوسی نقل میکنه از جماعتی از روات، اون جماعت هم نقل میکنن از مرحوم صدوق، مرحوم صدوق هم نقل میکنه از شیخشون محمد ابن حسن ابن ولید، این شخص هم نقل میکنه از صفار. طریق دیگه حسین ابن عبید الله، ان احمد ابن محمد ابن یحیی، ان محمد ابن حسن صفار هست. این حسین ابن عبدالله، حسین ابن عبید الله ابن ابراهیم غزائری است. ایشون نقل میکنه از احمد ابن محمد ابن یحیی. این احمد ابن محمد ابن یحیی پسر صفار هست، پسر این محمد ابن حسن صفار هست. ایشون هم از اهل ثقه رجالی است. ایشون هم نقل میکنه از صفار. این دو طریق. طریق دیگری که وجود داره، طریقی است که مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه از ابن ابی جید، ان محمد ابن حسن ابن ولید، ان صفار. این ابن ابی جید ابو الحسن علی ابن محمد ابن ابی جید قمی است، از شاگردان مرحوم ابن ولید هست و از مشایخ شیخ هست. شیخ طوسی خیلی از ایشون نقل میکنه و از اجلاس. هر سه طریق که خود مرحوم شیخ در فهرست صفحه 408 بیان کرده، نزد علمای رجال تلقی به قبول هست و فرمودن صحیحست و هیچ مشکلی نداره. بنابراین سند این گونه میشه: محمد ابن الحسن به اسنادهی، که این سه طریق هست. ان صفار که عرض کردم محمد ابن حسن صفار قومی است، امامی و ثقه است. ان ابراهیم ابن هاشم، این ابراهیم ابن هاشم قومی اشعری است. ان نوفلی حسین ابن یزید هست، حسین ابن یزید نوفلی هست، امامی و ثقه هست. ان سکونی اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی هست که این شخص عامی است، اما ثقه هست. لذا حضرات که قائل هستند که فساد در مذهب تسری به فساد در روایت نمی کنه و قائل به حجیت ثقه هستن، اگر شخصی فاسد المذهب بود اما ثقه بود قبول میکنن، میگه این روایت موثق هست و قابل اعتنا هست. با توجه به این کار سندی که انجام شد و صراحت دلالی که داره، حضرات فقها این فتوایی که مرحوم صاحب عروه بیان کردن قائل میشن و بیان میکنن. به خاطر همین تحلیل سندی و استنباط مفهومی متنی، خب لذا اینطور فتوا میدن. اما اینجا یه نکته هست که قابل توجه هست. شما اگر خاطر شریف باشه، ما روایت زراره که خوندیم، اون هم در سفر بود، اصلا حرفی از حزونه و سهوله غلبت سهمن و غلبت سهمه نبود. ملاحظه بفرمایید، در حسنه زراره که قبلا عرض کرده بودم، ان احد هما، از یکی از امام باقر یا امام صادق علیه السلام، قال اذا لم یجد المسافر، حضرت فرموده زمانی که مسافر، لم یجد المسافر الماء فلیطلب، وقتی مسافر آب پیدا کرد باید طلب کند. مادام الوقت باقیا، مادامی که وقت باقی است باید همینطور طلب بکنه. این مطلق هست، نگفتن حزونه چه شکل، سهوله چه شکل. فإذا خاف ان یفوته الوقت فلیتیمم، اینقدر بگردد که چه موقع دست بکشد، تا اینکه خوف فوت نماز، قضای نماز بشه. به همین خاطر در این روایت می‌فرماید وقتی مسافر آب پیدا نکرد بلو اول وقت، در حزنه باشه غلبت سهم این مقدار، در سهله باشه غلبت سهمین این مقدار. اما در روایت حسن زراره می فرماید اینقدر باید بگرده، فلیت لب مادام الوقت باقیا، تا وقت باقیست باید بگرده. فإذا خاف ان یفوته الوقت فلیت یمم، اون وقتی که دیگه خوف داشت که نماز قضا بشه، اون وقتی که تیمم بکنه. این دوتا روایت چگونه با هم سازش پیدا میکنند، چگونه با هم جمع میشن، چگونه این دوتا در یکی میفرماد که تا وقت باقی باید گشت، در یه روایت میگه در سهله به اون شکل، در حزنه به این شکل. این باید بررسی بشه و ببینیم آیا اینها تعارض با هم دارن یا نه، هیچ نوع تعارضی ندارن و قابل جمع هست این دو روایت. و حضرات فقها پیرامون حل مسئله این روایت، این پیرامون این موضوع، پنج شیش طریق بیان کردن برای حل مسئله که خب برخی از اونها قابل توجه و اعتنا هست، برخی از اونها قابل تایید نیست. پیرامون این مسئله بیاندیشید انشاءالله جلسه آینده، پیرامون حل این مشکل انشاءالله محضر مبارک هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.